بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به حضرت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب با توجه به رأی آوردن آقای ترامپ و موجی که من دیدم در شبکه‌های اجتماعی راه افتاده و تحلیل‌های مختلفی هست، اگر همون اول به نظرم درست ما نتونیم مسائل رو تجزیه تحلیل بکنیم، ممکنه اینا سنگ بنای دیوار کج قرار بگیره. ببینید، من یک سری مسائل راجع به ترامپ و افراد دور و برش در حد کوتاه میخوام عرض کنم، بعدم به اینا خواهیم پرداخت مفصل انشاءالله به شرط حیات. محضر شما عرض بکنم، صحبت میکنم و اینکه ترامپ رو اینکه ترامپیه میاد مثلا یه تصمیمات میگه، اینجوری نیست واقعا. این نمیدونم این تحلیل رو چرا دارن یه ده الغا میکنن تو کشور ما، بعضا تو دنیا، یا صرفا این رو باید آدم دیوانه بینیم هر چیز ازش ممکنه سر بزنه. خب واقعا اینطور نیست. این اگر باشه باید بگیم هستا، اما وقتی اینطور نیست چی باید گفت؟ برای مثال اینکه ما ترور شهید سلیمانی رو توسط او صرفا مثلا به خاطر اینکه یه کاری الان من دارم، بعد مثلا یه دو نفر رفتم باش صحبت کردم، بیا شهید سلیمانی ترور کن، نه اینطور نیست واقعا. خب شما اگر راجع به طرح ابراهیم معامله قرن آگاهی و اطلاع داشته باشید، میدونید اینا داشتن دنیا رو آماده میکردن برای یک اتفاقی، برای اینکه این تن کلانتر امریکایی هست. خب اینجا اصلا با عوض شدن رئیس جمهورا خیلی تفاوتی نداره. بله تغییراتی هست، اگه یه نفر بگه اصلا اینا همش رو همون ری میره، این هم اشتباهه. خب یه تفاوتهایی در بعضن در بعد تو برخی از راهبردها دارن، اما اصول اینا خب میگم حتی تفاوتشون بگیم فقط تکنیکی و تاکتیکاله، نه بعضا راهبردی هم هست، اما در اصول اینها یه خط تو میرن، تفاوتی وجود نداره. همونقدر که جمهوری خواه جنگ طلبن، دموکرات ها هم جنگ درست کردن، تجزیه کردن کشورها رو، بعضا تو برخی از مسائل و نحوه عمل کردی خورده متفاوت عمل کن. خب مستحضرید که امریکا فهمیده رو به افوله، فهمیده قدرت‌های جدید دارن ظهور و بروز میکنن. همین چند وقت پیش بود ترامپ مصاحبه کرد نسبت به جایگزینی دلار هشدار داد. همین چند وقت پیش بود، باز یعنی نزدیکتر به ما، که دید به صورت نمادین از ارز بریکس رونمایی شد توسط پوتین. خب یه جنگ و دعوای خیلی کلیدی و ریشه‌ای‌تر در جریانه، اونو باید ببینیم. اینکه اتحادیه اروپا، ناتو درگیر، روسیه درگیر اینها میشه، خاورمیانه توسط ناتوی عربی و اسرائیل جای آمریکا رو میگیره، چون آمریکا میخواد اینجا رو خالی کنه. به صورت راهبردی ایندو پاسیفیک و اقیانوسیه، چین، محاصره چین برشون مبنا شده. اینا ریشه‌ای و اصولی است. یعنی شما شاهد یک جنگ اقتصادی بین ترامپ و چین باشید. خب اما حالا بله یه تغییراتی هست، اینا رو من میخوام خود راجعش صحبت کنم. خب این طرح معامله قرن یک مانع جدی داشت، ایران و در رأس اون سردار سلیمانی عزیز. همونطور که وقتی امریکایی‌ها خواستن وارد افغانستان بشن در دوره جمهوری خواه، در دوره بوش، احمد شاه مسعود مانع بزرگی بود و او رو حذفش کردن. خب این که ترامپ بعدم میاد از اون برداشت رسانه‌ای میکنه، اون به خوی رسانه این آدم برمیگرده. خب یک نیاز تبلیغاتی توی امریکا داره، اون به او برمیگرده. خب و این که از قدیم این آدم یک اصلا نماد امریکاست. یعنی اگر شما از یه طرف اون خشونت امریکایی رو تو ورزش کشتیکجشون ببینید، اگر در قمار و گمبلینگشون ببینید، اگر در هالیوود و حالا اون حوزه اخلاقی که اینا بهتر بگیم غیر اخلاقی در واقع که اینا توش خیلی پررنگن ببینید، ببینید ترامپ تو هر ستا اینا لولیده. خب این که محل تعارف نیست، همه هم میدونن از هرومن شمسه. او اگر نیاز داره یک حرفی بر مصرف داخلی میزنه، یک مسئله است. اما بدونید مسئله پروژه آیمک یا همین هند، امارات، عربستان، اردن، اسرائیل، اروپا، این کریدور جدید طراحی قدیمی است، قدیمی تره، و از قضا به صورت ویژه مدیر این پرونده داماد اوست که به دنبال این بود سواحل اسرائیل رو تبدیل کنه به یک دبی در مدیترانه، یعنی یه دبی در خدمت شما عرض کنم در خلیج فارس ما داریم، یکی هم در مدیترانه باید اتفاق بیفته و صراحتا مصاحبه کرد در خدمت شما عرض کنم دانشگاه هاروارد اگه اشتباه نکنم، اومد بیرون گاردین هم خبر شد نقل کرد که گفت باید ساکنان سواحل دریای مدیترانه فلسطینی هایی میشه غزه دیگه، باید از اونجا کوچانده بشن و به صحرای نقب برن. اون بیابون بیاب و علف شما میده نزدیک 500 میلیارد دلار فقط گاز کشف شده در سواحل غزه. برای همه اینا برنامه دارن، اصلا این پروژه، این طرح کوریدور آیمک خدمت شما عرض کنم یک بخشش انرژیه. خب حالا اتفاقاتی که اخیر افتاد در بعد از 7 اکتبر این ماجرا رو ملتهب تر کرده، فلزا ترامپ رو باید بعد ما میایم میگیم خب ایشون رو مثلا حاج قاسم سلیمانی رو ترور کرد به شهادت رسون، حذف بیاد به زعم اونها. خب اینو تو کدوم پارادایم میبینید؟ تو کدوم کانتکست میبینید؟ کدوم فضای فکری فهم کنید اینو خواسته؟ اینو باید درست بشناسیم. پس یک نگاه این نیستش که ترامپ اومد مثلا یه دیوونه بازی در آورد بریم حاج قاسم مثلا به شهادت برسونیم. نه، ترامپ به خاطر انگیزه هایی که داره، نیازی که داشته برای جلب نظر صهیونیست ها، به خاطر این دامادی که بر دلش بوده، مشاورش بوده، بعد آدمایی که اسپانسر مالیش بودن تو انتخابات، یه نیاز داره برای آرام کردن اینها، بله از او استفاده میشه. اما این هم نیست، همین ترامپ که بشه ترامپ دیوانه، وقتی ما گلوبال هاوک هدف قرار میدیم به خاطر اینکه نمیخواد ماجرا تسهیل بشه با آمریکا، درگیر ما با آمریکا، میاد چی میگه؟ میاد میگه که ممنون از ایران، تشکر کرد که چرا، که چون هواپیما بغلیشو هدف قرار ندادید. یعنی گلوبال ها، من عرض کردم تو این برنامه ها برای شما، از نظر قیمت، از نظر تکنولوژی و این چیزای راجب در واقع پنهان کاری و این چیزا، از F-35 هم بالاتره، پول دو تا سه تا F-35. خب اگر مثل بمب این خبر ترکی در دنیا، صنایع نظامی آمریکا رو زیر سوال برد، اما میگم ممنون که اون یکی رو نذارید، یعنی من نمیخوام بجنگم. از قضا خوب ببینید ترامپ به شدت دنبال اینه که اقتصاد امریکا رو، اینا نشنالیستن، برگرده دوباره ملی بکنه. کارخونه‌ای که دارن توی چین کار میکنن برای تولید کننده آمریکایی، میخواد برنامه تعرفه‌های سنگین بذاره، دوباره میخواد برگردونه همه چی به آمریکا. میگه ما بیخود داریم به اوکراین کمک میکنیم، بیخود تو خاورمیانه هستیم، از اینا باید خارج بشیم فلان. این حرفایی که این زده، میگه من خودم رو تموم بکنم. خب منتها مدل برخوردش، بله برای تموم کردن این شاید رفتار دیگه‌ای داره. راجع به اون می‌خوام صحبت کنم. ببینم راجع به کوشنر داماد ایشون صحبت کنم. بدونید عامل اصلی، کسی که ترامپ رو کشون به رقابت‌های انتخاباتی، همین جراد کوشنره. اینا اصالتاً اهل یهودیان اشکنازی بلاروسن، اجدادشون از اونجا رفتن. پدرش هم تو کار املاک بوده، سرمایه‌گذاری می‌کرد در کار املاک، مثل خود ترامپ، مثل خودش. اینا همشون توی صنفن و همونجا با هم آشنا شدن ظاهراً. اما ماجرای خرد پیچیده‌تره. اگر شما از عضویت آقای کوشنر و نگاه مذهبی عقیدتیش بدونید، آقای کوشنر عضوی از جنبش خبات ها، سال راجب شبات ها، چبات ها یا خبات ها من براتون صحبت میکنم که اینا چه جالب. والدین ایشون گزارش های سال 2014ه، نه الان که 2024، 10 سال پیش. خب که مثلا 20 میلیون دلار به دانشگاه داروسازی اسرائیلی توی خدمت شما کنم اورشلیم کمک کردن، کمک مالی کردن. یعنی یه خانواده آمریکایی که 20 میلیون دلار که پول کمی نیست که برای خدمت شما عرض کنم دانشگاه داروسازی تو اسرائیل برای تأسیسش و تجهیزش اینا کمک کردن. پدرش صراحتن با آیپک کمک مالی میکرده. خود کوشنر ترامپ رو میبره برای سخنرانی در آیپک و اونم اونجا حرفای میزنه که این صهیونیست‌ها خوششون بیاد. روزنامه هارتس گزارش مفصل در مورد همین جرا کوشنر داره که اگه اونجا رو بخونید مفصل، من که خیلی بهش اشاره نمی کنم. اما دفاتر مالیاتی خاندان کوشنر بین سال 2010 تا 2014 بررسیش نشون میداد که گزارش هارتسه که اینها بارها به انجمن مثلا دوستان آمریکایی در بیت ایلی یه شیف کمک کردن، چند ده هزار دلار این و چند میلیون دلار اون طرف، یا برای ساخت خانه در شهرک های صهیونیستی در کرانه باختری. بدونید اینها به شدت روی گرفتن کرانه باختری خانواده شون سنس دارن. اینا باید درست در واقع ما بدونیم بشناسیم. جالب گزارش امریکایی ها میگه شهرکی که خانواده کوشنر در اون کمک مالی کردن که شهرک ساخته بشه در کرانه باختری رود اردن، 96.85% از زمین این شهرک متعلق به فلسطینی هاست. یعنی من 96 و خورده اینا گفتم عملا 100% زمین رو برداشتن گرفتن کاملا. یعنی چیزی که ببینید امریکاییان به قصد بودنش اعتراف کنن ببینید دیگه چیه. خب اینا این موجودات اینجوری هستن. خب در رابطه با ارتباط اینا با نتانیاهو که چه عرض کنم، ارتباط اینا با خانواده بن سلمان که چه عرض کنم، نتانیاهو امریکا میره به شب تو سفارت اسرائیل در امریکا نمیخوابه، میره خونه اینا، میره منزل اینا. دختر ترامپ در یه حرکت، بهتر بگیم نمادین غیر نمادین چه عرض کنم، چون در یهودیت به این شکل تغییر کیش ما نداریم، به مذهب خدمت شما عرض کنم کوشنر گروید و گفت اعلام که یهودیست مثلا. خب حالا ما میدونیم یهودیت نژاد است، ژن مادریه باید داشته باشن، اما اینا حتی برای ظاهر هم حداقل اینا برای اینکه یه اوج صهیونیست بودن خودشون رو نشون بدن این کار رو انجام دادن. خب درباره نفوذ شابات ها و این فرقه به شما عرض بکنم، ببین شابات لوباویچ یک جنبش حسیدیه، یهودی ارتدوکس، در سال 1775 توسط خاخام زلمان در اروپای شرقی شکل میگیره، بعد سریعا بین اشکنازی ها و خبت خودش مخفف هش، حکمت بش، بصیرت بینش و دش، خدمت شما از کنم دانش، حالا من مادر فارسیش هم میگم چون عبریش و فارسیش درست بشه تو ذهنتون بمونه، یک فرقه تماما کابالیست و سوپر صهیونیست، اولترا صهیونیست. اینا بعدن خودشون رو انتقال میدن به روسیه و در اونجا دیگه ساکن میشن. الان 3000 تا مرکز تو دنیا داره، 200000 پیرو فعال با کارت شناسایی داره و 1,000,000 نفر در جشنها و آداب دینی و مراسمات مذهبی و آینه های مذهبی اینها شرکت میکنن. آدم های مرموز عجیبی هن، یعنی به خاطر هم کابالا همه شنیدید، الان پیروان کابالا در دنیا همینان، رؤسای کابالا در دنیا همینان، خاخامای کابالیست در دنیا همین خبت ها هستن. تو سال 2009 5 تا خاخام معروف صهیونیست به اتهام پولشویی و قاچاق اعضای بدن تو نیوجرسی دستگیر شدن. وقتی نگاه کردن اینا عمده شون عضو این جنبشن. همین چند وقته میشه بچه ها که وقت کردن کلیپاش هم هست تو اینترنت، من دیدم هست، تونل های مخفی و غیرقانونی زیر کنیسه های اینا کشف شد. عرض کردم 3000 تا مرکز تو دنیا دارن، خب خیلیش تو امریکاست، کشف شد که سر و صداش هم خوابوندن، پلیس خونجا دعواشون شد بین خاخاما اینا و درگیری شدن، میز و صندلی ها رو میکشتن پرت میکستن تا هم دیگه، آخر سر تر پرونده رو هم آوردن. یا چند وقت پیش مثلا شما یه خبری رو نمیدونم کسی هستن تو ایران که باید میدونستم منتشر شده باشه، مگه کسی خودش علاقه داشته باشه چک کرده باشه، که در امریکا چند تا بچه فوت شدن مردن، بعد در اینا ویروسی شناسایی شد، بعد که رفتن نگاه کردن بررسی کردن دیدن مال مهل اینا بوده، مهل که اون کسی که ختنه انجام میده، مثلا اینا کارهای عجیب، اقدام سنتی که معروف به میتزیتزا به په، میتزیتزا یعنی مکیدن، به یعنی به فرق نمی کنه، په همون فهه عربیه یعنی به دهان، مکیدن با دهان. اینا بعد از اینکه بچه کوچیکی به دنیا اومده ختنه میکنن، من عذر میخوام اما یه سنتی، این خاخامشون، خطانشون، اون موهلشون خون اون محل رو میمکه. خب و از دارم مجر به همین رو که میگم دوستان دارن تدوین میکنن بگذارن اسنادشو تو ببینن، مجر از دارم انتشار بیماری HSV شده بوده، ویروس HSV شده بچه ها رو کش، یعنی تو همون سوراخ‌هایی هم که اینجا کندن پیدا کردن این سری توشک های آلوده به خون کودکان پیدا شد، هیچ وقت نفهمیدن که اینا برای چی، همین سنت ختنه اینا بوده، برای قاچاق اعضای کودک بوده. همون موقع هم شهردار اون شهر امریکا اعلام موضع کرد این چه کاری دارید انجام میدید، چند تا بچه کشته شدن فلان، اصلا جوری سر ته کارو هم آوردن، فتیله این بدبخت و نسخهشو پیچیدن که اون سرش ناپیدا. خب آقای کوشنر عضوی از این سازمانه، اینا سوپر اولترا صهیونیستن. خب این یه بخش ماجرا، میخوام بگم خانواده کوشنر، حالا این خانواده کوشنر خوبه ببینید، این شرکتی داره این آقای کوشنر حداقل بین 2 تا 3 میلیارد دلار تا 10 میگن از 2 3 شروع میشه، تا 10 میلیارد دلار بن سلمان تو اونجا سرمایه گذاری کرده. یعنی اصلا روابط مالی شخصی دارن. بعد شما انتظار دارید مثلا به خاطر مثلا عباس آقا اینا کوتاه بیان یه ماجرایی، نمیدونم چه دنیای تحلیل میکنید، کجا زندگی میکنید؟ خب اینجوری نیست یا برگرد چشم عباس آقا حالا شما میفرمایید نه، اینا دو تا چهار تا دارن روابط اقتصادی، روابط عقیدتی بین اینها حاکمه. یا مسئله دیگه تأمین کنندگان مالی ترامپ هم. شما من چند وقت پیش توییت زدم گفتم اگر اینقدر تحلیل های تخیلی تو تلویزیون رو بخوردم ملت یه دیدارم میدن، من اصلا تعجب کردم. تو آقا چرا اینقدر رو سطحی دارید بحث میکنید؟ ماجرا بسیار پیچیده تره. ببینید شلدون ادلسون پدر قمار جهان، پدر گمبلینگ جهان، که دور قبل انتخابات آمریکا به درک واصل شد و به عقیده بنده کشتنش، محضر شما عرض بکنم یکی از حامیان اصلی ترامپ بود. این سوله ها و سالن های قمار و گمبلینگ در دنیا داشت، از لاس وگاس تا فیلیپین. این اومد یه مصاحبه کرد، گفت تنها راه برخورد با ایران استفاده سلاح اتمیه. خب یعنی چی؟ مثلا یه بمب اتم بنداز تو تهران فلان؟ نه، گفت باید یه دونه بمب اتم بنداز تو کویر ایران، فیلمشو بگیرید، عکسشو بگیرید، پخش بکنید و بگید بعدیشو مثلا می‌ریزیم تو شهراتون. که رهبر انقلاب هم اومدن اشاره کردن بعضی تو دهن صهیونیستی که این حرفو میزنه و فلان اینا، یه حالی هم بهش داده شد. خب محضر شما عرض بکنم که شلدون ادلسون نزدیک نمیدونم دفعه قبل 90 میلیون دلار چقدر به کمپین انتخاباتی ترامپ کمک کرد. شرطش چی بود؟ شرطش این بود که سفارت امریکا از تل آویو به اورشلیم انتقال داده بشه و تصاویرش هست، عکساش هست، رفت نشست، حضور پیدا کرد در محل سفارت در اورشلیم در بیت المقدس با همسرش مریم یا مریم، رفتن اونجا حاضر شدن صحبت کردن اونجا. خب این دور قبل به درک واصل شد، 4 روز بعدش هم این حامی مالی سمت ترامپ بود که اینا خود جنگ بین خود صهیونیست هست. شما فکر میکنید اینا با هم متحدن؟ قلوب هم شتا، خبر ندارید، نه خیلی با هم جنگ دارن. روی اینا کلی حرف دارم که نمیشه اینجا حاضر که آیا میشه از این بهره برد یا نه. بله خیلی خوب، منتها نمیدونم کسی توی مملکت به این چیزا فکر میکنه، کار میکنه یا نه، نمیدونم. بخوام محضر شما عرض بکنم که اون طرفیام، یعنی یه حالی دموکراتا به حامی مالی ترامپ دادن، اون طرفیام خیلی چیز نکردن، تحمل نکردن. 4 روز بعد بنیامین روچیلد رو در سوئیس کشتن، خب که اونم باز حامی دموکراتا بود. خب صهیونیسم بر امریکا حاکمه، حالا چه جمهوری خواه باشه چه دموکرات، حالا تو چیوه ها و تاکتیک های خورده با هم دیگه اینا تفاوت دارن. جالب حالا در مورد خوابات ها اینم بگم براتون، یه خواخا میداشتم مناخی مندل اشنیرسون، اینا سال فکرم 1901 به دنیا آمد، یارود اون وجه تا دهه دیگه سال 1950-1955 اینا دیگه عملا رهبری اون جنبش رو به دست گرفت، خیلی گسترش داد و فکرم دهه 90 هم اشتباه نکنم مرد. اینا معتقد بودن این همان مسیح وعده داده شده است که بعد از مرگش، اینجا نکته ظریف بود، بعد از مرگش یه دیگه گفتن دوباره برمیگرده. جالبه یک سری از مسیحی ها هم به اون معتقدن. این چی شد؟ این همون نکته است که خوابات ها یک دریچه‌ای باز گذاشتن برای اینکه کسی در مذهب دیگه هم باشه بتونه به صهیونیسم خدمت کنه، علل خصوص مسیحیت اونجیلیکال یا مسیحیت صهیونیستی. از این حیث شاید بشه گفت ایوانکا ترامپ ما. و یا حتی میشه از این بر ماجرا رو دید که در واقع ترامپ به عنوان یک چی بگم، زمینه خوب برای سرمایه گذاری سیاسی توسط اینا انتخاب شده. کوشنر با هدف خانواده اینا نزدیک شده، ازدواج کرده، کار کردن، یک نفر رو وقت گذاشتن، کشیدن بالا و رئیس جمهورش کردن در امریکا. خب حالا همین آقای شلدون ادلسون که هست کردن پدر گمبلینگ دنیا و قمار دنیا بود و به درک واصل شد، یه همسری داره به اسم مریم ادلسون، حالا اسم شوهرش روش گذاشته بعد از ازدواج، اینجوری معموله. بعد محضر شما عرض بشم که ایشون 95 میلیون دلار کمک کرد و شرطش این بود که کرانه باختری رود اردن هم، همونطور که میدونید، اول اینو بگم، ببینید فلسطین اشغالی، فلسطینا در دو جغرافیا فشرده شدن، یکی در مرز با اردن، بین اردن و فلسطین اشغالی یک رودی هست به اسم رود اردن، مرزیه. خب همین دیت سی، همین دریای مرده، خب بحر المیت، میگن کرانه باختری رود اردن، یعنی تیکه و باریکه غربی رود اردن، یه تیکه اینجا، یه تیکه هم تو نوار غزن. قبلا تو همه اینا شهرک بود، علاوه بر اینکه اصلی رو گرفتن، هیچ اون وسط رو گرفتن، تو این دو جا هم باز شهرک سازی میکردن. به خاطر راکت ها و مقاومتی تو غزه بود، اونجا رو تخلیه کردن، توی کرانه باختری موندن و توی شهرک سازی داره میکنه. همچنین که عرض کردم، خانواده کشته به اون شهرک ها دارن پول میدن، کمک میکنن، از امریکا میرن به این پول میدن که ادامه بدید، این شهرک سازی باید ادامه پیدا بکنه. حالا شرط این میریام ادلسن چی بوده؟ که این کرانه باختری کلن ملحق بشه به فلسطین اشغالی، به رژیم صهیونیستی، یعنی بخش از اسرائیل بشه. خب حالا سوال اینه، اینا پس یه کلانترهی پس ذهن نتانیاهوه. اون چیه؟ که نوار غزه‌ای ها بخش عمده شون کوچانده بشن به مصر. میدونه دیگه، رسما بلینکن در سفرهایی که داشت و اون کتاب جنگی که من توییت کردم، فکر کنم تصویرم اینجا صحبت کردم راجبش، تو اونجا صراحتا میگه طرح نتانیاهو همینه که اینا بفرسته تو مصر، این طرف رود اردنی ها هم بفرسته تو اردن، یه بخش قابل توجهشونه. عملا یک دولت دست خود اسرائیل. حالا اینجا اختلاف نظره. ترامپ خیلی دنبال این بود این دو دولت رو اجرا بکنه، طرح ابراهیم هم اجرا کنه، سرتا کار هم بیاره. بایدن هم که اومد با این که مخالفت‌هایی داشت با این روند در واقع نتانیاهو، بعداً با واسطه‌هایی که صورت گرفت، اینا با سفری با در واقع به عربستان داشت و اونجا ماجرا یه خورده به هم نزدیک شدن. از قضا همین کشنرین‌ها و این جریان‌های سیاسی، مالی، امنیتی بایدن رو آرامش کردن که آقا این طرح ادامه بدید، این طرح اصلا طرح خوبیه برای صهیونیسم جهانی، برای مقابله با چین، ما می‌خوایم هندو می‌خوایم تقویت بکنیم. در دوره بایدن هم ادامه پیدا کرد که همین دو ماه قبل، مثلا دو ماه بعد از 7 اکتبر قرار بود رونمایی بکنن که با ماجرای 7 اکتبر فلسطینی‌ها این طرح رو به آتش کشیدن. حالا ببینید، این کسی که عقبه مالیش اینه و اینطور فکر می‌کنه، احتمال اینکه این درگیری‌ها به نکرانه باختری کشیده بشه هست یا نیست؟ بله هست. چرا؟ چون اصلا این ازش خواستن. خب اینو که نتانیاهو میخواد، امریکایی‌ها در واقع باید اینجوری اینا بیسن و اروپایی‌ها که اونها به واسطه این شبکه حامی و مالیشون احتمالاً کرنش بکنن. این طرف باید ببینیم محور مقاومت چطور ایستادگی میکنه و محکم میسته. ببینید اینجا خیلی مهمه که اون پالسی که از شما میگیرن چه پالسی باشه. اگر پالس ضعف باشه میان جلو، تردید نکنید. اگر اینجا نه، عرض کردم، نه تاجر و کاسبن، دو تا چهار تا سرشون میشه، دخل و خرج میفهمن، چرتکه میندازن، اون موقع برخلاف این داده بیداداشون، عرض کردم، همون ترامپی که میگید ممنون که تاوب مقلی رو نزدی، این تاجره، این دو تا چهار تا میکنه، باید این پالس از ما بگیرن. در رابطه با عربستان، در رابطه با فلسطین، در رابطه ایران نمیگم، در رابطه با عربستان که عرض کردم کشنر اصلا روابط مالی و اقتصادی مشترک داره و عربستان بخشی از پروژه و کریدور عرب مده آی مکه، خب و باید اینجا از این حس وارد چیز بشیم. خوبه طرح مهار ایرانه، یعنی جنوب ایران این کوریدور بره، کوریدور محضر شما عرض بکنم، توران هم که از شمال ایران داره رد میشه و ایران عملا باید مهار بشه. اینا دنبال بحثای اقتصادی، اینا کاسبن خانوادگی، اینا رو بدونی، خود تاجرن، تاجر مسلکن، با تاجر جماعت باید بدونید چجوری شما وارد معامله میشید. اینا ادبیات، اینا زبانشون زبان و ادبیاتش زبان، ادبیات پوله، سرمایه گذاریه، ببینن جای سرمایه گذاری به خطر میافتد یا نمیافتد، اینو میفهمن، این زبانو میفهمن. خب مطلوب عربستانی ها بوده، مطلوب اماراتی ها بوده، مطلوب ترکیه ها بوده، مطلوب روس ها از این جهت که محضر شما عرض بکنم یه خورده محدودتر بشه حضور و کمک های آمریکا در به اوکراین، از این جهت مطلوب روس ها مثلا ما مثل قبل نیست. میدونید که حالا این نکته جالب شما بگم، خاخام و رهبر یهودیان روسیه خودش چابادیسته. شانس روزگار خود، یعنی همزمان هم رهبر یهودیان روسیه است، به خاطر همین حمایت های ملی روسیه رو باید داشته باشه. فکر کنم مثلا چه میدونم رهبر مثلا چه میدونم مسیحیان ایران، خب یا مثلا ارامنه ایران عضو یه گروهی هم باشه. برای همین محدودیت های وجود داشت توی اعلام موضع از سمت روسیه در مورد، خدمت شما عرض بکنم، رژیم صهیونیستی. حالا اخیراً اینا یه خورده درگیری‌هاشون بیشتر شده، یعنی خود لاوروف مثلا قبلا که یه موضع‌گیری کرد علیه صهیونیستا، ظاهراً میگن مثلا پوتین تلفنی تماس گرفته بوده، صدرشون در آورده بوده. اما اینکه اخیراً پوتین هم موضع‌گیری کرد به خاطر مواضعی که اونا اون طرف گرفتن، خب یعنی عملاً این تنشه خورده آشکارتر شده. اینجوری هم نیستش که الان فکر کنم مثلا خیلی روسیه خوشحاله، اینجوری نبینید. خب اینم در رابطه با روسیه، یعنی از اون جهت بدش نمیاد. ترامپ با سیاستی گفته و اعلام کرده بود من اوکراین رو تموم می‌کنم برمیگردم، خب روسیه خودش یه درگیریاش کمتر میشه. در رابطه با چین، شاید یکی از متضررترین ها چینه، اما این اثر خواهد گذاشت باز بر ما. کجا عرض میکنم اینکه ترامپ بسیار رو بحث اقتصاد نشنالیسته، قائل بر این نیستش که این کارخونه ها و تو کشورهای دیگه باشن. در ماجرای کرونا درگیری چینی ها با امریکایی ها تشدید شد در بر سر کارخونه هاشون. عملا اینا بهانه هایی قرار داده بودن برای اذیت کردن و واردات کالا از چین. از اون طرف هم چینی ها محدودیت های کرونایی میذاشتن برای کارخونه هایی که امریکاییه و در چینه، میگفتن کارگران نباید برن سر کار. بعد اونها انقلاب کاغذ های سفید را انداختن در چین، همزمان با قصه مهسا امینی ما بود، برای همین اصلا تلویزیون میلاش نپرداخت. خب بعد مردم میدیدن که سر تا سر دنیا این اتفاق افتاده. خلاصه این که احتمال این که ما الان بخش عمده از نفتمون به چین میفروشیم، دفعه قبل ترامپ ممانعت میکرد، سنگ اندازی میکرد به چینی ها، فشار آورد، گفت هر شرکتی بخره، هر بانکی بخره، من تحریم میکنم، تعرفه میذارم، ال میکنم، بل میکنم، فروش نفت ایران محدود کرد. خب احتمال داره دوباره این سیاست رو پیش بگیره و خدمت شما عرض بکنم باید این حتما لحاظ بشه. به عنوان یه تاجر، اگر بازار انرژی تحت تاثیر قرار نگیره، همین بعد به ورود او و پالس نگیره که اینجوری هم که فکر میکنه نیست، و این تایم فصل سرما رو درست ازش بهره برداری نشه، و همین که داره میگه از اوکراین دارم عقب نشینی میکنم، یعنی تضعیف اروپا در مقابل روسیه، یعنی فرصته، این پنجره است، درست گرفته نشه. ببین چون سعودیا گفتن که به بهانه اینکه سهمیه ما تو اوپک کمه، بقیه دارن غیر قانونی میفروشن، ما گفته ما آماده دارم تا 1-2 میلیون بشکه مثلا افزایش بدم. این معنی داره دیگه، یعنی چی؟ یعنی اگر خواست جبهه مقاومت یا طرف اینوری یه ضربه تو حوزه انرژی وارد بکنه، من عربستان سعودی اینو جبران میکنم. این معنی این مصاحبه اینه، یعنی اون چیزی که باید یه ذهن امنیتی و ذهن راهبردی از این برداشت بکنه این مطلبه، نه اون اصلا هیچ ربطی به اوپک و این در واقع قصه هاش نداره. خب باید این ملاحظه رو حتما داشته باشیم. خب اینجا هم با چینی ها رو باید لحاظشون کرد، چون هم با بالا رفتن قیمت انرژی متضرر میشن. دو تا نکته آخر بگم و عرضم تمام. اینکه خریدن توییتر توسط ایلان ماسک دقیقاً مقدمات پیروزی ترامپ بود. دور قبل اینا فهمیدن دولت ترامپ مستقر بود، سوار کار بود، باخت. به چی باخت؟ به شبکه‌های اجتماعی. به چی باخت؟ به رسانه. اینو فهمیدن. ایلان ماسک انداختن جلو، اومد توییتر رو خرید. چرا توییتر مهم بود؟ به خاطر اینکه توییتر عموم نخبگان و مسئولین جهانی توش حساب دارن، برخلاف بقیه شبکه‌های اجتماعی. بقیه شبکه‌های اجتماعی اینجوری نیست. الزاما همه پیج اینستاگرام داشته باشن نیست. الزاما هم تو تیک تاک باشن، نمیدونم تو کجا باشن، اینطور نیست. هم تو توییتر همه هستن. برخلاف اینکه حالا تو کشور رفتم ما اینستاگرام بین عموم مردم پابلیک و عمومی تره، اونجا توییتر به عموم مردم هم توضیح کشیده شده، اما جامعه نخبگانی و الیت حتما اونجا هستن. اونجا سر خطا و سر نخا داده میشه، یعنی مطلب از توییتر شروع میشه، بعدن کشیده میشه به تیک تاک و نمیدونم چه و چه و چه. خب دفعه قبل جک دروسی خاطرتون باشه، حساب کاربری خود ترامپ هم بست، اگه خاطرتون باشه. خب این دفعه اومدن چیکار کردن؟ این اول خریدن، این ابزار از دست دشمنشون در آوردن، دو تبدیل کردن به ابزار خودش، دو یه پالس به مردم آمریکا دادن. ایلان ماسک شد نفر و نمادی از ترامپیسم، از صنایع و افرادی که ترامپ با آنها بها خواهد داد. خب شما رونمایی هایی که داشتن انجام میگن از اینترنت اینها بگیرید تا ربات هایی که شما دیدید همین زیر یک ماهه رونمایی شد، خودروها و این ماهواره برهایی که دوباره برنگش روی سکو می نشست. خب نه از نظر تکنولوژی، خب کار فوق العاده ایه. یک امریکای مدرن، جوان، به روز و که سلطه بر دنیا داره رو آوردن چیکار کردن؟ نشون دادن. این پالس رو به مردم امریکا دادن. اون بدنه مردد که خیلی مهمه، تصمیم گیری میکنه، ارسنت قش کنه اون طرف رئیس جمهوره، اونا رو به این نتیجه رسوندن، روی غرور ملیشون کار کردن. خب یعنی یه نمونه خوب داشتن، یک نمونه خوب که بگن آقا ترامپ بیاد نمادش چی؟ میگه نمادش ایلان ماسکه. خب میگم اونا سالهاست فهمیدن، من نمیدونم کی توی مملکتی که میخواد بفهمه، اینکه رسانه دیگه ابزار نیست، رسانه منبع قدرته. میگه آقا بمب اتم دارم، اون یکی میگه منم منابع انرژی دارم، رسانه دارم. بس شما توی مملکت خود ما نگاه بکنی، هنوز یه شبکه‌های اجتماعیمون مسئله‌اش حل نشده، پلتفرم‌هامون مسئله‌اش حل نشده. خب این تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه؟ دعوا سر فیلترینگ کما کن ادامه چند ساله؟ 15 سال شما یادمون، یعنی هم موقع که اصلا همین اومده دیگه همین دعواش بوده. خب این خیلی بده، یک بار همیشه باید همه چی حل بشه، مشخص بشه، قانون‌گذاری بشه، درست بشه. و دیدید اینا با این رسانه تونستن بر سلبریتی ها غلبه کنند. واقعا اصل جالبیه، قبلا با سلبریتی ها همه رئیس جمهور میشدن از مملکت خودمون گرفته تا بیرون، حالا همه جا دارن سلبریتی ها دارن پس زده میشن، جریان های راستی دارن قدرت میگیرن، اون کسایی که نگاه نشنالیستی دارن. کرونا رو این اثر گذاشت، خیلی ها فهمیدن که عجب اگر فلان صنعت و بومی نباشی، نداشته باشی، کشورها تو مواقع جدی که مورد خطر قرار بگیرن به شما کوفتم نمیدن. یادتون رفته چرا اصلا ماسک میدوزیدن؟ خب خلاصه این ان فی هذا لآیات لأولی الالباب، این نشانه هاییست برای اهل خرد که آقا رسانه رو جدی بگیرید. ما امروز باید میتونستیم یک جریان رسانه جهانی برای محاکمه صهیونیست‌ها در دنیا رو بندازیم. خب شما دیدید مردم دنیا آماده بودن تا همین شبکه اجتماعی تیک تاک چطور کلیپ‌های وایرال میشد بدون که اصلا معنی اینا رو متوجه بشن. خب سلام فرمانده میخوندن نمیدونستن معنیش چیه، اما اون نماد و آهنگی و یک نشانه از مقاومت میدونستن. خب چرا ما اینجا سرمایه‌گذاری نکردیم؟ چرا ما نیومدیم جلو؟ شما این عربستان سعودی میاد ایران اینترنشنال رو میندازه، بعد اون در اختیار اسرائیل قرار میده، العربیه نمیدونم یا چه همه اینا تو همین شلوغی های اخیره و توی خدمت شما اصلا ماجرای فلسطین کاملا در خدمت اسرائیل بوده. بعد جالبه ما تو تحلیلمون این برای ما روابطون با عربستان داریم مثلا خوب داریم پیش میبریم و با هم دعوا نداریم، تو مانور نظامی هم بخواد تو خلیج فارس با هم مشترک برگزار میکنیم، اما العربیهش داره میگه که سید حسن نصرالله و ایرانی ها فروختن. اینو درکی ازش نداریم که اینم موشک خوردی مستحضرید، اینو تروریسم رسانه‌ای نمیدونیم. اینو من نمیدونم چه جوری باید این تعریف بشه. یعنی حتما نمایندگان محترم مجلس باید بیان جلو، بیان قانون تصویب بکنن. ببینید به محض اینکه قدرت سایبری در دنیا طرح شد و گفتن ایران هم یکی از قدرت سایبری، سری در امریکا قانون تصویب کردن که هر کسی به ما حمله سایبری کنه معادل حمله نظامیه و ما حق دفاع اتمی داریم از خودمون. میگه شما رو هک کنه میتونه اجازه بده ما بمب اتم به شما بزنیم. چه کسی اصلا همچین؟ یا آقا اگر ما تشخیص بدیم رسانه‌ای داره تو جنگ به دشمن ما کمک میکنه، ما الان میگن جنگ نشه. جنگ چی نشه؟ مثلا جنگی، خب جنگ جدیدینه. بله بگی آقا مثلا میزان رد و بدل آتش مثلا بیشتر نشه، اینو اینجوری بگید. ببین الان جنگ چی باید بشه؟ شما یک سال پیش تو این موقع فکر میکرد مثلا سید حسن نصرالله به شهادت برسه، نمیدونم چند نفر از فرماندهان ارشد نظامی ما به شهادت برسن، اسماعیل هنیه به شهادت برسه؟ خب کی فکر میکرد توی زیر یک سال این اتفاقات بیفته؟ خب جنگ دیگه. از این ابزار اگر حداقل شما ها ابزار میبینید درست استفاده کنید. ما که منبع قدرت میبینیم اینو. خب آیا جمهوری اسلامی امکان رو داره؟ بله که داره. تو این اوضاعی که ده ها هزار کودک به شهادت رسیدن اونجا شرایط فراهم شده، این دریچه بازه، چرا از این استفاده نمیکنیم؟ نمیدونم والله. خب فکر میکنم برای امروز کافی باشه، پس یادمون نره ترامپ یعنی خانوادش، ترامپ یعنی شبکه مالی حمایت کننده هاش، ترامپ یعنی اون جریان عقیدتی که پشتشه، یعنی به واسطه جراد کوشنر و همسرش یعنی ایوانکا ترامپ، دختر ترامپ. ترامپ یعنی کشورهای عربی، ترکیه فقط کافی نداره، جمهور آذربایجان هم دنبال ترامپ بود. خب اینهایی که علاقه داشتن ترامپ به قدرت برسه، ترامپ یعنی نتانیاهویی که علاقه داشت ترامپ به قدرت برسه. شما دیدید که بنگویر وزیر خدمت شما عرض بکنم سوپر صهیونیست و سوپر افراطی رژیم صهیونیست اسرائیل سریع اومد علامت زور و بازو گذاشت و پرچم آمریکا و اسرائیل رو، یعنی خوشحالی از در واقع انتخاب ترامپ. و نکته دیگه این که مهم، خیلی این فضاها رو عرض کردم دیگه، رو ذهنتون اصلا از ترامپ اومد فلان، نه ترامپ همین عقبه ایه که میگم، اون نماد اونهاست، اینا باید مدیریت بشن، اون عقبه. بله کشورهای عربی پیچی دارن از غذا، دست ما رو اون پیچ خیلی جدیه، اراده کنیم رو بحث انرژی خیلی کارا میتونیم بکنیم، محور مقاومت خیلی کارا میتونه بکنه. یه بار فقط یمنی ها یه حالی به چیز دادن، آرامکو دادن، خاطر شریفتون رفته؟ خب یمنی ها سر جاشونن، بابلمنده رو بستن. خب یعنی اینجوری فکر نکنید دست محور مقاومت چیزی نیست. از قضا این تیمی که آمدن به شدت اقتصادی و مالی هن. خب اینا ارزش پول میفهمن، ارزش سرمایه رو میفهمن، میدونن چه ضرباتی ممکنه به امریکا وارد بشه و اینجوری نیست که برخلاف خودشون دوست دارن مجنون و دیوانه و مذاکره ناپذیر نشون بدن، نه اینطوری هم نیستش. این که ما هی مسئله داخلی رو به اینا گره بزنیم خیلی احمقانه است. خب نباید این کار رو انجام داد و ما برنامه‌ریزی خودمون بکنیم، بر کشورمون پیش ببریم کارمون رو، تو این پنجره‌ای که باز شده این دو سال برای آینده 100 ساله دنیا، سهم ایران رو درست بگیریم، فرصتی سلان خب با چینی ها بشینیم و قراردادهای بلند مدت اقتصادی ببندیم، خب درست با دست پر بریم، نه اینکه ما بریم اونجا نمیدونیم چی میخوایم از طرف چینی، این خیلی بده. یه جا برگردیم بیا آقا میشه خودتونم برای ما چیز بنویسید که نباید اینجوری بشه. خب باید دست پر بریم، بدونیم آقا دقیقاً سرمایه‌گذاری در کدوم شهرمون میخوایم، برای چه صنعتمون میخوایم، بریم جلو. چون این ماجرای دنیا عرض کردم رو به آرامش نیست، رو به درگیری‌های بیشتره و آمدن ترامپ عرض کردم در مسئله فلسطین و کرانه باختری، یعنی غزه، کرانه باختری و لبنان، ماجرا تسعید شونده تصور میشه. خب منتها به شرطی که اونا عرض کردم اونا دنبال اون چند صد میلیارد دلار سرمایه گذاریشونن، بفهمن که جای دیگه میرن زیر ضربه اساسی. خب سرتون رو درد آوردم، التماس دعا داریم تجلیل الفرج امام زمان صلواتون.